بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. قبل از شروع بحث فقهیمون، این به نام خدا که شروع می کنیم، حمد و سپاس و ستایش بر محضر خداوند تبارک و تعالی عرضه می داریم. لا حول ولا قوة الا بالله می گیم و ما توفیق الا بالله. به معنای این جملات سروران عزیز توجه بفرمایی، یعنی از خداوند متعال به معنای واقعی کلمه توأم با توجه به معنا از محضر الهی استمداد بکنیم. او فیاض علی الاطلاق و ما اگر با توجه این استمداد را از محضرش داشته باشیم، فیضش به ما نازل میشه، خوب مطلب را درک میکنیم، میفهمیم، تو ذهنمون خوب میمونه. و به اضافه این که بالاخره اون اقرأ بربک کریم که شروع میشه، آدم برای خدا میشه درس گفتن، صحبت کردن، این برای رضای خدا میشه و ارزش پیدا میکنه. و همچنین سلام و صلوات بر روح مطهر پیامبر اسلام و اهل بیت محترمش میکنیم، به نوع هم به اصطلاح عرضه ولایت و سرسپردگی بر اون معصومین عزیز داریم و هم لعنت بر دشمنانشون میفرستیم و هم تولی و تبری هر دو صورت میگیره. انشاءالله به معنای این جملات طوری نباشه که همینطور بدون توجه بگیم و بشنویم، بلکه ما خودمون رو محتاج محض به درگاه غنی مطلق به اصطلاح عرضه می داریم با این بسم الله گفتن، لا حول ولا قوه الا بالله گفتن. و قطعا خداوند با اون رحمت بی نهایت خودش گر با توجه بگیم ما را بی نصیب نمیگذاره، رحمت خودش رو سرازیر میکنه به قلب ما، به روح ما، به زندگی ما. به حمد الله تعالی قاعده الاسلام و یجرب ما قبله رو با تمام طول و تفصیلش و تعرض به اقوال فقها رضوان الله تعالی علیه مطرح کردیم و بحثش تمام شد. یکی از قواعدی که خیلی بحث طولانی هم نداره، در این حال قاعده خوبی است و بحث‌های خوبی درش هست، مرحوم شیخ بزرگوارم در مکاسب بعد از بحث به اصطلاح مکاسب محرمه و بی، تقریبا میشه گفت روز به اولین قواعد هست که این رو در مکاسب مطرح کرده، یک رساله مستقلی یعنی در مکاسب مطرح فرموده. قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، این قاعده است، از قواعد مشهور و معروف و متداول در زبان فقها رضوان الله تعالی علیه مجمعین هست و در موارد عدیده هم در مسائل فقهی به این قاعده تمسک میشه. من ملک شیئن ملک الاقرار به، هر کسی مالک یک چیزی بشه ملک الاقرار به، مالک اقرار به اون چیزم میتونه باشه. شما وقتی که من ملکشم، شما مالک مثلا خونه هستید، مالک ماشین اتومبیل هستید، خب بر اساس این که ملک شیئن شدید، ملک الاقرار به، شما مالک هستید که اقرار بکنید که مثلا من اینو فروختم، من اینو هبه کردم، من این رو آریه دادم به کسی دیگه، اجاره دادم، یا خدمت شما عرض کنم اگر کسی مالک یک تصرفات در یک چیزی میشه، اون لوازمش هم به اصطلاح مالکیت پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که مالک یک کنیزی هست، بردهی هست، خب میتونه اقرار بکنه بله این من مالک این هستم و اتفاقا آزادش کردم، اتقش کردم، در فرمودی هبهش کردم به کسی دیگه، فروختم. این است که من ملک شیئن ملکل، یعنی اون لوازم زیادی پشت سرش خابیده. این است که یه قاعده است، من ملک شیئن ملکل اقرار به. این جهات مختلفی در اینجا هست که باید مورد بحث قرار بگیره، خیلی بحث به اصطلاح طولانی هم نمیخواهیم داشته باشیم. اولین جهت بحث این است که اگر این قاعده را ما پذیرفتیم به عنوان یک قاعده، جای سوال هست که آیا این مسئله فقهیه است یا قاعده فقهیه یا از مسائل اصولیه است. خب دو سه چیز اینجا باید مطرح بشه. فرق بین قاعده فقهیه و مسئله اصولیه چیه؟ و فرق بین قاعده فقهیه و مسئله فقهیه چی؟ البته قبلا این رو بحث کردیم، ولی چون در رابطه با این قاعده این بحث مطرح شده، باز اجمالا این رو عرض می کنیم. از اونجایی که این قاعده معیار و ضابطه مسئله اصولیه درش نیست، چون مسئله اصولیه گفتیم چیه؟ منات و ملاک در این که یک مسئله اصولیه باشه این است که نتیجه این مسئله کبرای کلی باشه در یک قیاسی که حکم کلی فرعی الهی از اون استنتاج بشه. مثلا آیا خبر واحد حجت است یا حجت نیست، نتیجهش این بشه که خبر واحد حجته. این نتیجه کبرای کلی قرار میگیره، شغراها به این کبرا زمیمه میشه و منتج یک حکم کلی فرعی فقهی میشه. معیار و ضابطه مسئله اصولیه بودن اینه، نتیجه اون کبرای کلی باشه برای استنباط در قیاس استنباطی، در اون قیاسی که تشکیل میدیم شغرایی داره کبرایی داره منتج نتیجه است. مسئله اصولیان است که نتیجه اون کبرا قرار بگیره در اون قیاسی و شغرا به او زمیمه بشه و منتج نتیجه بشه. خب خدمت شما عرض کنم که این قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، این ضابطه درش نیست، چون کبرای در قیاس استنباط قرار نمیگیره، بلکه خود این یه حکم کلیه، موارد و مصادیق متعدد انطباق پیدا میکنه به این، این میشه همون قاعده فقهیه. قاعده فقهیه همینه، قاعده فقهیه یک قاعده کلیه هست، مصادیق مختلفی مترتب و به اصطلاح نتیجه این قاعده کلیه میشه. مثلا من ملک شیئن ملک الاقرار به، کسی که مالک یک چیزی بشود مالک اقرار به اون چیزم میتونه بشه، یعنی میتونه اقرار بکنه که من اینو فروختم، میتونه اقرار بکنه من اینو خریدم، میتونه اقرار بکنه من اینو هبه کردم، میتونه اقرار بکنه من اینو مصالحه کردم، آریه دادم، اجاره دادم و هبه کردم، عتق کردم و سایر عقود و ایگاعات و معاملات را در این میتونه اقرار بکنه. پس حال این قاعده ملک شیئا ملک الاقرار به حال سایر قواعد فقهی است. سایر قواعد فقهیه وقتی که فقیه به مضمون این قاعده فقهیه فتوا بده، نتیجه چی میشه؟ خود فقیه و مقلدین این قاعده کلیه را به مصادیق مختلف منطبقش میکنن. مثل مثلا فرض کنید که اصالت و طهاره یک قاعده فقهی است. شما عبایی خریدید، شک میکنید آیا طاهر نجس کل شیء طاهر، به عنوان یه مساق. به آب در برکه رسیدید، میخواید وضو بگیرید، آیا این طاهر یا نجس کل شیء طاهر، یه مساق دیگر. میخوایم این آب را بخوریم، نجس یا طاهره، کل شیء طاهر، انشالله طاهره. این است که قاعده کلیه عبارت است از یک قاعده کلیهی که مصادیق متعددی خود به خود به این مترتب میشه. این قاعده کلیه است. خب بنابراین فرق بین قاعده فقهیه و قاعده مسئله اصولیه روشن شد. مسئله اصولیه نتیجهش یک کبرای کلی میشه، یک صغرایی به او زمیمه میشه، اسمش میگذاریم قیاس استنباط، نتیجه جدیدی به دست میاد، یک حکم جدید فقهی کلی تولید میشه، ازش واسطه میشه که ما چیز جدیدی را اثبات بکنیم. اگر خبر واحد حجت باشه، خب وقتی خبر واحد حجت شد، بنابراین میگیم که مثلا این عمل در خبر هست که واجبه، و هر چیزی که خبر واحد به واجب بودنش به ما این رو واجب بکنه، واجبه، پس این واجبه. یا در این عمل خبر واحد میگه حرامه، و هر چیزی که خبر واحد صحیح و مستند به مسند بگه حرام حرام است، پس این میشه حرام. یه استنتاجات جدیدی به دست میاد. در مسئله اصولیه این طوریه، اما قاعده فقهیه نه، استنباط نیست، تطبیقه. یه کلی شما در دست داری، کلی، مثلا اصالت الصحه یه قاعده فقهیه است. خب میرید میخوام اقتدا بکنم به این پیش نماز، آیا حمد سوره ایشون صحیح یا نه؟ اصالت و صحه میگه حمل فعل صحت، فعل غیر را حمل بر صحت بکن. آیا این آقا وضو که گرفت اومد در محراب ایستاد، وضوش صحیح یا نه؟ اصالت و صحه جاری میشه. تازه فرمودید آیا بالاخره این رکوع و سجود اینا را صحیح انجام میدی یا نه؟ اصالت و صحه جاری میشه. آیا ایشون قصد غربت داره یا نه؟ اصالت و صحه جاری میشه. این است که قاعده کلیه فقهیه، قاعده فقهیه نسلیه کلیتی داره، موارد گوناگون را به اون چیه ما از اون به اصطلاح به اون تطبیق میدیم، منطبقش میکنیم. اصالت و صحه، اصالت و طهاره، قاعده من ملک شیئن ملک الاقراره به قاعده فقهیه هستن. برعکس مسئله اصولیه اینطور، مسئله اصولیه تازه یک نتیجهی به ما میده، اون نتیجه باید کلیت داشته باشه، بتونه کبرا قرار بگیره در یک قیاس استنباطی. پس این فرق بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه است. یه سوال مختصر باز اینجا مطرح شده که قاعده فقهیه با مسئله فقهیه چه فرق داره؟ خیلی روشنه، قاعده فقهیه کلیست، مسئله فقهیه یک موضوع مشخصی است و جزئی است نسبت به اون. یعنی قاعده فقهیه موضوعش خیلی اوسع و وسیع‌تر از مسئله فقهیه است، ولی جا ممکنه ده‌ها و صدها مسائل فقهیه مندرج بشه تحت یک قاعده فقهیه، و امکان داره این قاعده فقهیه را منطبق بکنیم به مسائل گوناگون. مثلا همین قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، اگر اینو تونستیم با دلیل و مدرک اثبات بکنیم به عنوان یه قاعده فقهیه، مسائل زیاد فقهی در ابواب مختلف تحتین مندرج میشه، در ابواب مختلف معاملات و تمام اون مسائل انطباق پیدا میکنن به این قاعده فقهیه. و البته قواعد فقهیه در زیگ و توسعه با هم خیلی فرق فاحش دارن. گاهی بعضی از قواعد فقهیه خیلی وسعت داره، خیلی وسعت داره، صدها مسئله فقهی تحت اون قاعده فقهیه مندرج میشه. مثلا اصالت الصحه این طوریه، اصالت الصحه در تمام شؤونات زندگیمون علی‌الدوام مورد مصرف ماست، منطبقش میکنیم، تطبیقش میکنیم، این چنینه. مثلا اصالت الصحه در ابواب عبادات جاری میشه، در وضو، در تیمم، در غسل، در خود نماز، در صوم، در حج، در ابواب معاملات جاری میشه، در عقود، در ایگاعات جاری میشه. تا ما شک بکنیم آیا این آقا این عقد نکاحی که خوند قصد انشا کرد یا نکرد، اصالت الصحه میگه انشالله صحیح خوند، یا این ایگاهی که خوند درسته، این طلاق را درست خوند یا نه، اصالت الصحه جاری میشه. پس بنابراین هم فرق بین قاعده فقهیه و مسئله اصولیه روشن شد که در قاعده فقهیه استنباط نیست، انطباق، تطبیق دادن به مصادیق مختلف در قاعده فقهیه. اما در مسئله اصولیه نه، در مسئله اصولیه یه نتیجه کلی میگیریم، اون را کبرا قرار میدیم در قیاس استنباط. پس مسئله اصولیه با قاعده فقهیه فرقش روشن شد، قاعده فقهیه با مسئله فقهیه باز فرقش روشن شد. قاعده فقهیه کلیت داره، یمکن قاعده فقهیه داشته باشیم صدها مسئله فقهیه تحت اون چیه مندرج باشه. خب این یک جهت بحث بود که اجمالاً اشاره کردیم. جهت دیگر باز در رابطه با این قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به، چه فرقی با یه قاعده دیگری که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، علا انفسهم جایز، این فرق بین این دوتا چیه؟ فرقشون این هست که مفاد این قاعده، یعنی قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، خیلی وسیع تر و گسترده تر است از اقرار العقلاء علا انفسهم نافذ یا جایز. این که یا میگم چون این در روایات اقرار العقلاء علی انفسهم نافذم داریم در السن فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ یا اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، هر دو تاش یکیه، یعنی نافذ است اگر کسی بر علیه خودش اقرار بکنه. اگر من اقرار کردم که من به آقای زید 10 میلیون بدهکارم، تا این حرف رو نزده بودم، کسی نمیتونست مدعی باشه، ولی وقتی اقرار کردم، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، نافذ، نفوذ داره، در نتیجه آقای زید میتونه اگر دوتا شاهد بود بگه آقا سری بده، اگر نداد احضار بکنه به پیش دادگاه حاکم شهر که آقا ایشون به من 10 میلیون بدهکار، به چه دلیل؟ خودش اقرار کرده پیش این دو نفر. این است که اقرار به اصطلاح قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به خیلی وسیع تر از این اقرار العقلاء علی انفسهم نافذه. چرا؟ برای اینکه مورد این اقرار العقلاء علی انفسهم جایز این است که شخص مقر بر علیه خودش به ضرر خودش اقرار بکنه، اما اگر به نفع خودش چیزی اقرار بکنه ارزشی نداره، اون میشه ادعا. بله من میتونم اقرار بکنم با آقای زید 10 میلیون بدهکارم، تا اقرار کردم این دیگه گردنگیر من میشه. اون میتونه با دو تا شاهد اگر کنار اقرار من بود شنید، ببره من رو و 10 میلیون تومان رو از من بگیره. اما اگر بگم که من 10 میلیون از زید طلب دارم، چنین سخنی بگویم، اینجا اقرار العقلا علا انفسهم نافذ، اینجا علا انفسهم نیست، این لانفسهم، این ادعاست، من باید اونو ثابت بکنم. اما در من ملک شیئن ملک الاقرار به، شخص چی به لهش باشه چی بر علیهش باشه، به اصطلاح اقرار نفوذ داره. این چنینه. بنابراین این چنین میتونیم بگیم که به اصطلاح موضوع حکم شارع به نفوذ در قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جاوز، اقرار خاصیه، اون اقراری که بر علیه خودش باشه شخص اقرار بکنه نافذه، مطلق اقرار نفوذ نداره، من اگر به نفعش باشه. اما نه در قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، چه به لهش چه بر علیهش، هر دوتا را چیه؟ شامله. پس این یه فرقی است که بین من ملک شیئن ملک الاقرار به با اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ و جایز، فرقشون روشن شد. در بر قاعده الاقرار و اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ و جایز، فقط اون اقراری که بر ضرر شخص مقر باشه نافذه، به نفعش باشه نه. این اول کلام میشه ادعا. اما من ملک شیئن ملک الاقرار به، هم به نفعش هم بر علیهش، به هر دوتا چیه؟ شامل خواهد شد. خب فرق دومی که بیان شده بین این دو قاعده این است که این قاعده اقرار صبی را هم شامل میشه. اونجایی که صبی میتونه کارهایی را انجام بده، مثل صبی ممیز در ما یمنه که خودش مثلا میتونه وقف بکنه، میتونه صدقه بده، میتونه وصیت بکنه، من ملک شیئن ملک الاقرار به، اگر صبی ممیزی واقعا ممیز، عقل شعورش خوب کار میکنه، خودش یه پای مرد عاقل و اقتصاددان و سیاستمدار شده برای خودش، بس که در بازار از طفولیتش کار کرده، حالا در حد 14 سال و نزدیک 15 سالشه، مثلا یکی دو ماه مونده به بلوغ برسه، هنوز بالغ نشده، رجل نیست، اما صبی ممیزه، من ملک شیئن ملک الاقرار به، این میتونه ایشون اگر بیعی انجام داد، وصیتی کرد، نمیدونم وقفی کرد، قابل قبوله. اما اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ شامل این کارهای صبی نیست. چرا؟ چون عقلاء انصراف داره به بالغین، عقلاء انصراف، عقلا، اقرار العقلا، کلمه عقلا خیلی از فقها فرمودن که انصراف داره به بالغین، ولذا اگر صبی اقرار بکنه بر چیزی که بر ضرر او هست، در کارهایی که حق چنین تصرفاتی نداره، یا مثلا اقرار بکنه صبی که من فلان باغ را فروختم، فلان آپارتمان را، فلان ویلا را فروختم، یا مثلا هبه کردم این را به آقای زید، اینجا طبق اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ معلوم نیست این نفوذ بکنه، بلکه این اقرار در حکم عدمه. باید ببینیم وصی این و کسی که به نوعی نظارت داره از طرف پدرش یا از طرف حاکم شهر، اون باید بیاد ببینه که به ضررش هست، آیا که این مصلحتش هست یا مصلحت نیست. پس بنابراین نمیتونیم بگیم که این دوتا قاعده مفادشون یکیه. اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، من ملک شیئن ملک الاقرار به. نه، این دوتا قاعده محتواشون و مفادشون، مضمون و معناشون یکی نیست. وقتی یکی نشد، احیانا نصی که در قاعده اقرار العقلا علی انفسهم نافذ به عنوان دلیل وارد شده، نمیتونه دلیل من ملک شیئن ملک الاقرار به هم باشه، چون دوتا قاعده هستن، دوتا معنا دارن، دوتا مضمون دارن. این است که این هم یه جهت بحث بود که در اینجا مطرحه. به این فرقی که الان عرض کردیم که اگر سبی چیزی را اقرار بکنه که بر ضررش هست، اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، انصراف به بالغین داره، در نتیجه نفوذ نمیتونه بکنه، اما من ملک شیئن ملک الاقرار به شامل این کارهای سبی میشه، فرق این دوتا قاعده اینجا روشن میشه. مرحوم محقق عراقی رحمت الله تعالی علیه اعتراض کرده به این فرق. خدمت شما عرض کنم، ایشون فرموده که نه، در اون قاعده کی گفته عقلا انصراف به بالغین داره؟ ایشون نمیخواد انصراف کلمه العقلا که در اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، انصراف به بالغین نداره. این شو میفرماید که در متفاهم عرفی، در نظر عرف، مثلا کسی که 15 سال رو تمام کرده، اما در کنارش یک کسی دیگه هست 2 روز مونده که 15 سالش تمام بشه، یا اصلا نه 5 ساعت مونده 15 سالش تمام بشه. عرف بین این دوتا فرق نمیگذاره. پس بنابراین اقرار العقلا علی انفسهم نافذ در متفاهم عرفی هر دو صورت را شامل میشه، یعنی چه اون کسی که 15 سال رو کامل تام و تمام تکمیل کرده، چه کسی که نه هنوز 2 روز مونده، 1 روز مونده، یا بیا حتی کمتر نصف روز مونده، 5 ساعت مونده تکمیل بکنه. عرف این دوتا را فرق نمیگذاره و در تشخیص جملات هم اون تفاهم و تفاهم عرفی ملاکه. بنابراین تام و غیر تام، یعنی 15 سال تمام کرده باشه یا نه کسی 15 سالش تمام نیست، یه مختصری، یه روز 2 روزی کم داره، یه 5 ساعتی کم داره، یه نصف روزی کم داره، عرف بین این دوتا فرق قائل نیست. پس حتی اگر سبی ممیز به حد بلوغ نرسیده باشه، 1 روز 2 روز داشته باشه، اقرار العقلا اون را چیه؟ میگیره. و بین این دوتا هیچ فرقی نیست، در نتیجه ما نمیتونیم این انصراف را بپذیریم. اگر کسی بیاد ادعای اجماع بکنه که این اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، این کلمه العقلا غیر بالغین رو نمیگیره، ایشون میفرماید که نه، قدر متیقن از این اجماع، به فرض که این اجماع را ما اجماعی مصطلح باشه، اجماعی قابل قبول ما باشه، اجماعی که کاشف از قول معصوم هست اون منظور باشه، اگر این اجماعی باشه، بله اون اونجاییست که تصرفش ممنوع باشه. بله اگر اولا این اجماعی نیست، اگرم باشه قدر متعقل این اجماع اون سبی را میگیره که تصرفات ممنوع انجام بده، اما در اشیایی که شرع به او جایز کرده تصرف را، مثل وصیت کردن، وقفه کردن، صدقه دادن، اینها اجماعی در کار نیست. به این معنا ما اجماع و اتفاقی نداریم که به اصطلاح نفوذ نداشته باشه اقرار سبی در این حالت بر علیه خودش. این بیان خدمت شما عرض کنم مرحوم محقق عراقی است. آیا این بیان درست یا نه باید بیشتر انشاءالله دقت بکنیم در جلسه بعدی، این رو با دقت انشاءالله مورد ارزیابی قرار میدیم. مثلا الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.